بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. تبریک عرض می کنم میلاد امام زمان حضرت ولی عصر ارواح نافدار رو و همینطور سال نو رو هم پیشاپیش محضر شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله که مبارک باشه بر شما و همینطور تسلیت عرض می کنم ارتحال مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای علوی گرگانی رو، خداوند ایشون رو غریق رحمت بفرماید و انشاءالله که همه ما بتوانیم رهروان خوبی برای راه انبیا، اوصیا و اولیا و به ویژه بقیت الله العظم ارواح نافدار باشیم. خب ادامه بحث تنبیه الامه رو انشاءالله پیگیری میکنیم، منتها چون قرار بود که عزیزان بحث انواع دولت رو در یکی از متون مطالعه بفرمایند و ارائه بدن، بعضی از دوستان کار رو انجام دادن، در گروه گذاشته شده، بعضی ها احتمالاً فرصت نداشتن. من خواستم این قسمتی رو که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البیع جلد دوم همطور که ملاحظه می‌فرمایید صفحه 613 به بعد، ایشون ذیل بحث مسئلت و ولایت الفقیه ضرورت الحکومت الاسلامیه، اینجا بحث دولت رو مطرح فرمودند و نظرشون اینه که طلاب جوان، طلاب علوم دینی خوبه که فعالیت بکنن، کار علمی انجام بدن تا معلوم بشه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا مشخص بشه که اصلا فلسفه اسلام تأسیس حکومت عادله هست. یعنی اسلام نه تنها دولت داره بلکه دولت عادلانه ای هم میخواد تأسیس بکنه. بعد اینجا یک تقسیمی برای دولت هایشون ذکر کردن. من قبلا احتمالاً حالا اگر درست خاطرم باشه محتواشو خدمتتون عرض کردم، ولی متن رو الان اگر بخونم براتون خوبه. نمیدونم شما ملاحظه میفرمایید متن رو؟ خیلی خوب، من یک همین پاراگرافی که اینجا قرمز رنگ شده، این پاراگراف بحث انواع دولت در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هست در صفحه 619 و ادامش صفحه 620. فالاسلام اسس حکومتا لا على نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد و ميوله النفسانية في المجتمع ولا على نهج المشروطة أو الجمهورية المؤسسة على القوانين البشرية التي تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع بل حكومة. تا اینجا قبل از بل فرمودن که حکومت اسلامی حکومت استبدادی نیست و همینطور حکومت مشروطه هم نیست، حکومت جمهوری هم نیست. این ستا فرمودن که نیست، یعنی بخش اول تعریف تعریف سلبیه. در ضمن این به انواع حکومت اشاره شد که در دنیا یه مدل حکومت داریم که استبدادیه. حکومت استبدادی حکومتی هست که رأی یک فرد و بلکه امیال نفسانی یک فرد بر جامعه و در جامعه حاکم هست. پس حکومت اسلامی حکومت استبدادی نیست. اینم تعریف حکومت استبدادی. دوم، مشروطه و جمهوری هم نیست. حکومت اسلامی حکومت مشروطه یا جمهوری هم نیست. پس حکومت نوع دوم میشه حکومت مشروطه، حکومت نوع سوم حکومت جمهوری. خب بعد حکومت مشروطه و جمهوری رو هم تعریف فرمودن اینجا. حکومت مشروطه و جمهوری حکومت هایی هستند که المؤسسه علی القوانین البشریه، اینها تأسیس میشن بر اساس قوانین انسانی، قوانین بشری، یعنی بر اساس رأی اکثریت قانون در این جوامع تدوین میشه، قطع نظر از دین، مثلا کاری به دین ندارند. بل حکومتون، بلکه حکومت اسلامی حکومتی هست، حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. حکومت اسلامی حکومتی هست که در همه ساحتهای خودش از قانون الهی استمداد می گیرد و اشراب می شود و نیست برای احدی از ولات استبداد به رأی، حق استبداد به رأی برای هیچ یک از کارگزاران حکومتی وجود نداره، بلکه همه اونچه که در حکومت و شؤون و لوازم حکومت اجرا می شود باید بر طبق قانون الهی باشد، حتی اطاعت از کارگزاران حکومت. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین او لأهل حوزته و لیس ذالک استبدادن بر رأی، بل هو على طبق الصلاح فرأیه تبع للصلاح کعمله. بله، جایی که بحث قانون نیست بلکه بحث موضوعات و مصادیق و برنامه ریزی های متغیر هست، مثل اینکه کجا سد بسازیم، کجا جاده بسازیم، کجا بیمارستان بسازیم، کجا دانشگاه بسازیم، مسائل اینطوری، می‌فرماید که این بر اساس مصلحت مسلمین یا مصلحت مردم اون شهر خاص و منطقه خاص خواهد بود و این هم استبداد به رأی نیست، بلکه با ملاک صلاح و مصلحت مردم اون شهر یا کل امت اسلامی هست، بر حسب اینکه موضوع چه موضوعی باشه. اگر موضوع مربوط به امت اسلامی هست باید مصلحت امت اسلامی رعایت بشه، و اگر موضوع مربوط به مردم یک شهر میشه باید مصلحت مردم یک شهر رعایت بشه. خب با توجه به این فرمایش حضرت امام، من یه جنبندی اینجا خدمتتون عرض میکنم تا در بحث انواع دولت و حکومت این جنبندی رو داشته باشید. با توجه به فرمایش حضرت امام در اینجا و در دیگر آثار خودش و نیز سیره حضرت امام در تأسیس جمهوری اسلامی، ما از این مبنا، یعنی با مبنای حضرت امام، با توجه به دو مؤلفه، یکی مؤلفه مردم و یکی هم مؤلفه خدای متعال که منشأ قانون الهی هست و منشأ رهبری الهی هست، حکومت‌ها رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. دسته اول حکومت‌هایی هستند که نه به خدا کار دارند نه به مردم. اینها میشن حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های فرعونی، طاغوتی. خب این دسته اول. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که کاری به خدا ندارند یا ضد خدا هستند، یعنی یا نسبت به امر دین و خدا بی‌توجهند یا نه ضدیتی ممکنه داشته باشند نسبت به امر دینی و امر الهی. اما نسبت به مردم ادعاشون اینه که هرچه اکثریت رای دهندگان گفتند، اینها میشن حکومت‌های مردم سالار، حکومت‌های دموکراتیک، حکومت‌های لائیک. حال بستگی داره که نسبت به بحث خدا چه موضعی داشته باشن. اگر نسبت به خدا بی تفاوت باشن میگن ما کاری نداریم که دستور خدا چیه، اینا میشن سکولار. ولی اگر ضدیت داشته باشن اینا میشن لائیک و ماتریالیستی به اصطلاح. که خب انواع و اقسام دارن اینها هم، که در تعبیر امام ازش به عنوان مشروطه و جمهوری یاد شده. مشروطه خالی ها، یعنی هیچ قیدی نداره، مثلا مشروطه یا جمهوری که بر اساس رأی اکثریت به اصطلاح تشکیل شده باشه. خب حکومت اسلامی نه از نوع اول نه از نوع دوم، بلکه حکومت اسلامی حکومت ویژه‌ای هست از نوع سوم که حالا میگیم چیه. نوع سوم حکومتی هست که اولاً و به ذات مقید است و مشروط است به رضایت خدای متعال، مقید است به قوانین الهی، به دستورات خدا، میخواد تابع اونچه که خدای متعال فرموده است باشه، میخواد تابع سیره اهل بیت عصمت و طهارت باشه، تابع سنت رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. و ویژگی دومشون اینه که با بیعت و رأی مردم شکل میگیره، یعنی در مرتبه دوم مقید است به حضور مردم در صحنه، که حالا در صدر اسلام ازش با عنوان بیعت تعبیر می شده، امروز ازش با عنوان انتخابات تعبیر می شه. لذا می گیم که مردم در چارچوب شریعت و دین و دستورات خدا در انتخابات شرکت می کنند. مردم اختیار دارن، مختار هستن انظر سیاسی، منتها مردم وقتی که مختار هستن رفتارشون ممکنه مطابق دین باشد، ممکنه مطابق با دین نباشد. مثلا طرف ممکنه مسلمان بشه نماز بخونه، یا نه مسلمان بشه نماز نخونه، یا نه اصلا مسلمان هم نشه. انسان ها مختار هستند، منتها اگر اونچه رو که خدا فرموده انجام بدن، اونچه رو که دین فرموده انجام بدن، اینها میشن مسلمان، مؤمن، متقی با درجاتی که داره. و اگر هم تابع دستورات خدا نباشن، اصلا ایمان نیارن، اسلام نیارن، خب در بخش کفار طبقه بندی میشن. بنابراین با دو ملاک خدا و مردم، رضایت خدا اول، رضایت مردم و بیعت مردم در مرتبه دوم، حکومت ها به سه دسته شدن. این دسته سوم اون وقت میشه مردم سالاری دینی، یا اگر از کلمه جمهوری استفاده کنیم میشه جمهوری اسلامی، اگه از مشروطه استفاده کنیم میشه مشروطه یه مشروعه، اینجوری یعنی یه بود اسلامی پیدا میکنه. این رو خواستم که به اون بحث قبلی فرمایش حضرت امام رو ملاحظه بفرمایید شما متنش رو، و حالا خواستید انشاءالله تعامل بیشتری روی این بحث داشته باشید. بله بفرمایید.
امکانش هست قبل این مردم رو بیشتر توضیح بدید، یعنی نقش و بالعرض من اینطور متوجه میشم که اگر فرض فرمایید یک شخصی طاغوتی حکومتی رو از بین ببره و یا تقدیم بکنه به فقیه، فقیه میتونه قبول بکنه؟
ببینید، تحقق حکومت اسلامی یا دولت اسلامی یا این مردم سالاری دینی که حضرت امام و مقام معظم رهبری حفظه الله می‌فرمایند تابع سه رکنه، یعنی سه تا رکن اگر به وجود بیاد، هر سه تا اگه وجود داشته باشه، دولت اسلامی تحقق پیدا میکنه. عنصر اول استحقاق هست، لیاقت هست، شایستگی هست. آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین بر این نکته تأکید داره، یعنی وقتی خدای متعال فرمود که انی جاعلک للناس اماما، به حضرت ابراهیم سلام الله علیه در سوره بقره داره دیگه، بعد از اون آزمایش ها و امتحاناتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داد و تو هم با توفیق بود، خدای متعال او رو به عنوان امام منصوب کرد. امام یعنی رئیس امور مردم، رئیس امور دینی و اخروی مردم، امور دین و دنیای مردم. این وقتی کسی امام میشه بعد سیاسی هم پیدا میکنه، غیر از ابعاد دینی و اخروی، ریاست دین و دنیای مردم، دنیا و آخرت مردم رو بر عهده داره. اما به همه کسانی که استحقاق دارند الزاماً منصب امامت و رهبری جامعه داده نمیشه، بلکه به بعضی ها خدای متعال حکم میده. اینجا رکن دوم اتفاق میفته که ازش به عنوان شرعیت تعبیر میکنیم. من مشروعیت نمیگم برای اینکه با اون مشروعیت جامعه شناختی اشتباه نشه، میگیم شرعیت، که این شرعیت دو گونه هست. گاهی روی اسم میاد مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، گاهی هم این شرعیت میره روی اوصاف که راجب فقها اینجوری هست، میگیم فقیه جامع و شرایط. مثلا فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر حدیث. این هم رکن دوم. ممکنه که شرعیت بیاد اما اون کسی که مشروعه حکومت نتونه تشکیل بده، بازم مثل اکثر ائمه علیهم السلام یا مثل خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در اون 13 سالی که در مکه تشریف داشتن. خب در اون 13 سالی که حضرت در مکه بودن شرعیت داره از سوی خدا، اما حکومت اسلامی رو موفق نشدن تشکیل بدن. چرا؟ چون رکن سوم وجود نداشت. رکن سوم چیه؟ رکن سوم مربوط میشه به حضور مردم، همونی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. اون فرمایش حضرت که حالا انشالله حضور ذهن دارید نسبت به اون. این رکن سومه که ازش با عنوان بستیت یاد میشه، معمولا در کتابهای فقهی با عنوان بستیت یاد میشه، با عنوان بیعت یاد میشه، با عنوان انتخابات الان یاد میشه. به میزانی که رهبر الهی بستیت پیدا میکنه حکومتش توسعه پیدا میکنه. یعنی یه وقت در سطح اوس و خزرج محدود در یثرب هست، در همون حد، بعد گسترش پیدا میکنه در سطح مکه، طائف، کل حجاز، بعد از حجاز هم فراتر میره. بنابراین به مقداری که بستیت افزایش پیدا میکنه، حضور مردم افزایش پیدا میکنه، قلمرو به دولت رهبر الهی هم افزایش پیدا میکنه. لذا کسانی که گاهی میان میگن که حکومت اسلامی حکومتیه که فقط با رأی مردم مثلا تشکیل میشه، بعد استدلال میکنن به همین لولا حضور الحاضر، این حرف تمام نیست، در واقع از رکن یک و دو غفلت میکنن. پس ممکنه که جایی حکومت باشه، مردمی هم باشه، ولی اسلامی نباشه. حکومت اسلامی حکومتیه که این سه تا رکن درش باشه: استحقاق باشه، فرد مستحق و شایسته به اسم یا به اوصاف شرعیت پیدا کرده باشه، سه بستیت هم پیدا کرده باشه. اگه دستوری داد دستورش اجرا بشه، زمین نمانه تا بتونه اعمال و قدرت بکنه، چون دولت قبلا هم شاید عرض شد تصرف میکند در امور اقتصادی، مالی و جانی مردم، میخواد امنیت رو برقرار کنه، متخلفان رو مجازات بکنه، از کشور حفاظت بکنه در برابر تعرضات خارجی، و در داخل میخواد نظم برقرار بکنه و الی آخر. امیدوارم که از تالی
من جواب سوالمو نگرفتم. عرضم این بود که مثلا از بفرمایید که یک سیب صدام بر عراق حکومت میکنه، بعد مثلا یک سردار شوری میاد حکومت صدام رو نابود میکنه و حکومت رو دو دستی تقدیم آی سیستانی میکنه. آی سیستانی آیا میتونه بدون رقردام، چون که میگه من مشروعیت دارم از طرف خدا دیگه برای مردم
بحث بستیت دیگه، عرض کردم اگر بستیت داشته باشه بله، اگر بستیت نداشته باشه نه. یعنی اگر مردم به حد کفایت ازش تبعیت بکنند بله، ولی اگر دستور بده هیچ که ازش تبعیت نکنه، یا یه اقلیتی تبعیت بکنند که اون اقلیت قدرت دستشون نیست، یعنی این حرف همطوری با در هوا بمونه که خیر اصلا تحقق پیدا نمی کنه. خواهش می‌کنم. خب این فرمایش حضرت امام. حالا میریم ادامه میدیم بحث مرحوم ناینی رو، من فایلش رو اجازه بدید که بله بیارم. خب بحثمون یه اشاره من بکنم که ایشون تقسیمی که برای دولت کردن، ضمن این که در مقدمه به تقسیمات مختلف درباره دولت اشاره کردن، بعد از منظر خودشون اومدن و دولت‌ها رو به دو دسته تقسیم کردن. یکی دولت تملیکیه، سلطنت، اینجا یعنی همون دولت، یعنی حکومت، یعنی اون نهادی که اعمال قدرت میکنه. یکی تملیکیه که مملکت رو و مافیها رو ملک خودش تلقی میکنه. یکی هم ولایتیه که مملکت و مافیها رو امانت در دست خودشون تلقی میکنند و معامله امانت رو دارند. اما تفاوت دو نوع حکومت، این امتیاز دو نوع سلطنت، یعنی تفاوت این دو نوع دولت چیست؟ حالا ایشون اینجا تفاوت این دو تا دولت رو توضیح دادن و ما همین از روی متن میخونیم، با توجه به اینکه متن ایشون متن یکم سنگینی هم هست و مهم هم هست، این متن رو میخونیم، جایی لازم باشه توضیح میدیم. اینکه شما یاد بگیرید این متن رو بخونید موضوعیت داره، یعنی خود خوندن این متن برای ما موضوعیت داره که شما مسلط بشید به خواندن این متن و توضیح دادن عبارتها. من تو جلسات آینده وقتی که متنمون تمام شد یه وقتی میگذارم و میگم دوستان بعضی از تیکه‌های متن رو بخونن، حتما باید روی متن کار بکنید که تسلط پیدا کنید بر متن و کلمات رو در حدی که معنای جمله روشن بشه به معنیشون اشراف پیدا کنید. و این دو قسم از سلطنت، عرض میکنم باز سلطنت اینجا یعنی دولت نه فقط پادشاهی، و این دو قسم از سلطنت یعنی سلطنت تملیکیه و ولایتیه، هم به حسب حق حقیق متباین، متباین که یعنی متضاد دیگه، یعنی ضد هم هستن، حق حقیق هم یعنی اصل به اصطلاح مطلب، اگر شما به حق مطلب، به ذات مطلب مراجعه کنید اینها ضد هم هستن، هم به حسب حق حقیق یعنی ذات متباینند و هم در لوازم و آثار متمایزند. چون در ذات متباین هستند، ضد هم هستند، در نتیجه در لوازم و آثار هم با هم فرق دارند دیگه. لوازم حکومت تملیکیه یه چیزاییه، لوازم حکومت ولایتیه یه چیزای دیگریه، آثارشون هم همینطور. بس ما از این جمله ایشون این مطلب رو یاد میگیریم، با توجه به این که ذات یک دولت، اساس یک دولت، بنیاد یک دولت بر چه چیزهای استوار باشه، لوازم و آثارش متفاوت میشن. بعد خودشون توضیح دادن، حالا این لوازم و آثار رو توضیح دادن. چه مبنای قسم اول، مبنا یعنی همون حق حقیق که ایشون فرمودن، چه مبنای قسم اول به جمیع مراتب و درجاتش. قسم اول چی بود؟ سلطنت تملیکیه بود، دولت تملیکیه بود. چه مبنای قسم اول به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و قهر، نه یعنی بحث آشتی و قهر نیست، این قهر اینجا یعنی قوه قهریه، یعنی کاربرد پلیس، ارتش، یعنی زور، یعنی قانون محورش نیست بلکه زور محورش هست. بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش یعنی مردم در تحت ارادات دلبخواهانه سلطان، یعنی همون پادشاه حاکم، و صرف قوای نو، قوا که جمع قوه هست، نو یعنی مردم، و صرف قوای نو یعنی نیروهای مردم، از مالیه یعنی اقتصادی و غیرها، و غیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی الی آخر، در نیل، نیل رسیدن دیگه، در نیل مرادات، مرادات مقصود اهداف، در نیل مرادات خود و مسئول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم است. ارتکابات جمع ارتکاب دیگه، طرف مرتکب یه سری کارهایی میشه، بیشتر ما این رو برای امور منفی به کار میبریم دیگه، یعنی مرتکب یه جرائمی میشه، کارهای بدی میشه. هرچه نکرد باید ممنون بود، اگر کشت و مسله نکرد یا قطعه قطعه به خورد سگان نداد و یا به نهب اموال، نهب یعنی غارت، و یا به نهب اموال قناعت و متعرض ناموس نشد باید تشکر نمود. یعنی اگه اومد اموال رو غارت کرد ولی متعرض ناموس مردم نشد، میگیم آفرین، چون دلش میخواست میتونست متعرض ناموس هم بشه، یعنی قانونی که نبود که جلوشو بگیره، چون هر کار دلش بخواد میکنه، همه رو ملک خودش میدونه. نسبت تمام اهالی یعنی شهروندان به سلطان، نسبت عبید و اما، عبید جمع عبد دیگه، یعنی بردگان مرد، اما یعنی کنیزان، بردگان زن، و بلکه اذل از آن، اذل یعنی ذلیلتر، پستر، حقیرتر، و به منزله احشام و اغنام. احشام به گاو و گوسفند و حیوانات اهلی کلن گفته میشه احشام، اغنام هم که جمع غنمه یعنی گوسفندان، و به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پستر، و به منزله نباتات است. یعنی انگار یه باغچه علوفه‌ای که داره که هر وقت دلش خواست میتونه بیاد از این علوفه برای گاو و گوسفند خودش بچینه. مردم و اموال مردم و اینا هم همینطوریه، هر وقت دلش بخواد میتونه متعرض بشه، تجاوز بکنه به حقوق مردم، اموالشون رو ببره، خودشون رو بکشه و یا هر کار دیگه‌ای که داره. و حتی از آن هم پستر به منزله نباتات است که فقط فائده وجودیه آنها رفع حاجت غیر و خود، بهره و حظی از وجود خود ندارند. یعنی این آدما درست شدن که مثل نباتات. ببینید شما مثلا وقتی یه باغچه یونجه دارید، یونجه که برای خود یونجه استفاده نمیشه، یونجه برای گوسفندان صاحب یونجه ها استفاده میشه. حالا این مردم هم امکاناتی که دارن، لوازمی که دارن، هر چه که دارن، اینها مال پادشاهه، جانی که دارن مال پادشاهه، نه مال خودشون، شبیه همون باغچه یونجه مثلا، یا شبیه گاو و گوسفندی که فرد داره، حالا اگه تازه ارتقا پیدا کنه. گاو و گوسفند که برای خاطر خودشون نگهداری نمیشن، صاحبان گله اونها رو نگه میداره برای اینکه یه روز بفروشه، از پولش استفاده کنه، یا بکشه از گوشتش استفاده کنه. اگر پادشاه تملیکیه داره از مردم هم حفاظت میکنه، برای روز مبادا هست که از اینا استفاده بکنه. پس به منزله احشام و اغنام و حتی از آن هم پستر و به منزله نباتات است که فقط فائده وجودیه اونها رفع حاجت غیر، یعنی همون پادشاه، و خود یعنی خود مردم، بهره و حظی از وجود خود ندارن، چون شدن مثل نبات و احشام و اغنام. و بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت، یعنی مثل فرعون خودش رو رب اعلا میدونن دیگه، خداوند مملکت یعنی صاحب مملکت میدانن، عبارت از خداوندی مملکت و اهلش یعنی شهروندان، که درجات این خداوندی هم مختلف است خواهد بود، به خلاف قسم دوم، که قسم دوم چی بود؟ ولایتیه، چه حقیقت واقعیه و لب آن، مغز آن، اساس آن، عبارت است از ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت. یعنی در حکومت ولایتیه حاکم مالک کشور نیست، بلکه یه وظیفه‌ای داره در باب حفظ نظم و حفظ مملکت. و امانتی است نوعیه. نوعیه یعنی اون چه که متعلق به نوع مردمه، نوع بشره، مشترک بین نوع مردم هست. امانت ملک نیست و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است. نوع باز عرض میکنم یعنی امور مشترک میان مردم. قوای نوع یعنی اون چه که مربوط میشه به همه مردم یک کشور. قوای نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود. یعنی که دل خودش چی میخواد، حاکم دلش چی میخواد، همچین چیزی اینجا نیست. و از این جهت اندازه استیلای سلطان، استیلا یعنی همون سلطه، قدرت، اندازه قدرت سلطان یعنی قدرت حاکم به مقدار ولایت بر امور مذکوره محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اقتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. حالا چرا اینو دو نوع کرد؟ یعنی حکومت ولایتیه ممکنه یه وقت تصرفاتش به حق باشه، مثل اونجایی که امام معصوم هست یا نایب امام معصوم، یا به اقتصاب باشه، غصبی باشه. این کیه؟ وقتی که فرد حاکم از سوی امام زمان اجازه حکومت نداره اما مشروطه رو پذیرفته. منظورش از این یا به اقتصاب پادشاه مشروطه هست. یه پادشاهیه، خب این پادشاه که مشروع نیست که، چون این جایگاهی که غصب کرده جایگاه امام زمان هست و جایگاه نایب امام زمان هست. اما به هر حال اگر بپذیره که در یه چارچوبی حکومت رو انجام بده بر اساس قوانین امانت، این هم میتونه نزدیک بشه به حکومت ولایتیه. پس این ولایتیه میتونه به حق باشه یا به اقتصاب. آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه یعنی امور اقتصادی و غیرها و غیر امور مالیه، امور حقوقی، قضایی، فرهنگی، از قوای نوعیه شریک. باز قوای نوعیه یعنی اون چه به همه مربوط است، امور مشترک، شریک و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوع اند، یعنی از سوی مردم امین هستند، نه مالک و مخدوم. اینطور نیست که مردم خادم اینها باشن، اینا رئیس باشن، مخدوم باشن، مالک باشن. و مانند سایر امنا و اجرا، اجرا یعنی کسی که اجیر میشه که یه کاری رو انجام بده، امنا هم که کسی که امینه، شما وسیله رو پیش کسی امانت میگذارید. مثلا البته ما دو نوع امانت داریم، گاهی امین، امانت دار، اینا رو به عنوان اوصاف شخصی مورد استفاده قرار میدیم، یعنی میگیم فلانی امین است یعنی خائن نیست. گاهی امین رو برای کسی به کار میبریم، میگیم ما این کالامون رو بردیم پیش فلانی امانت گذاشتیم. پس اوصاف امانتداری، امین، امانت، اینها گاهی به لحاظ اوصاف شخصی به کار میره، گاهی نه، من یه کالایی داشتم بردم پیش یه کسی گذاشتم واسه من نگه داره. حالا این بحث مملکت داری از نوع دومه، یعنی ما مملکت رو دست یه عده میدیم که اینها بیان و امور مشترک میان مردم رو به عهده بگیرن انجام بدن. مثلا تو این جامعه ما زندگی میکنیم باید نظم باشه، میگیم آقا شما این عهده‌دار نظم باشید، باید تقسیم کار بشه بین مردم، نونوا ما لازم داریم، قصاب لازم داریم، پزشک لازم داریم، بنا لازم داریم، راننده لازم داریم و و و الی آخر، مهندس لازم داریم، ادارات مختلف لازم داریم. باید یه جایی باشه که اینا رو بیاد تقسیم کار رو انجام بده. اینا میشه امور نوعی. یعنی شخصی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. فرق نمیکنه دیگه، داره از امام معصوم ایشون دفاع میکنه، یعنی میخواد حکومت امام معصوم رو توضیح بده دیگه.
یعنی مردم میکنن امور نوعیه.
بله.
و امام معصوم امین میدونن، مالک نمیدونن.
بله مالک نیست، خب مسلمه که مالک نیست دیگه، ایشون همه بحثش همینه دیگه. ببینید خدای متعال وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله وحی میفرسته، این وحی رو که میفرسته در قرآن کریم چه میفرماید؟ میفرماید که و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس سخن نمیگه، یا میگه که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه الوتین. یه چیزی از پیش خودش حق نداره اضافه کنه، اگه یه چیزی از پیش خودش اضافه بکنه شاهرگش رو میزنیم در درجات. حالا اونجا که بحث میکنه اسمت رو میاره، میگه اصلا معصومین، برای چی میگیم معصومند؟ یعنی چی معصومند؟ میگیم گناه نمی کنند. گناه نمی کنند یعنی چی؟ یعنی خلاف دستورات خدا عمل نمی کنند. لذا شما در بحث مثلا خمس و زکات و امثال اینها میگید چیه؟ نمیگید اینا ملک شخصی پیغمبره، نمیگید ملک شخصی امامه، میگید اینها مربوط میشه به بیت المال، ملک بیت الماله. وقتی که امام از دنیا میره، میرسه به امام بعدی، چون مربوط به جایگاه حقوقی پیامبر و امام هست، نه جایگاه حقیقی. چون همه تلاشش همینه، یعنی همه بحث اهمیت بحث آیت الله نائینی اینه که میخواد به ما بگه که حکومت معصوم ولایتیه هست، او ولی هست. ببینید مثل بحث خانواده دیگه، الان در بحث خانواده همین تقسیم هست دیگه. پدر مالک فرزند و همسرش هست مثلا، یا یه امانت داره. ما میگیم پدر، مادر، والدین، اینها مالک بچه هاشون نیستن، اینها امانت دارن، اینها بچه ها امانتن در نزد این پدر و مادر. ببینیم این پدر و مادر شرایط امانتداری رو درست رعایت میکنند یا نه. حالا اگه یک مثلا آسیبی این پدر بزنه به بچهش، پوستش کبود بشه، یعنی خدای نکرده این بچه رو یک کتکی بزنه که این پوست کبود بشه، باید دیهشو بده. نمیتونه بگه بچه خودم بوده خب من زدمش دیگه، دوست داشتم بزنم. باید دیه رو بده، چون این امانت در دست این پدر بود، مالکش نبود. لذا شما در مورد معصوم ندارید مثلا یه جایی یکی از معصومین بچه‌شو مثلا کتک زده باشه، مثلا نمیدونم، حالا زوجین که بماند دیگه، اصلا اونجا که همچین چیزی نیست. اما کسی که آدم جاهلی باشه، نه، او میگه اینا ملک منن دیگه، من هر جور دلم بخواد عمل میکنم با اینها. این مثلا سیاست هم همینطور، اونی که رهبر الهیه، پیامبره، دل سوزانه شب و روز کار میکنه به گونه ای که خدای متعال اول سوره طه ملاحظه بفرمایید، میفرماید که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که قرآن رو نفرستادیم که تو خودت رو به مشقت بندازی. یا در اون آیه دیگه میفرماید که تو داری خودت رو از بین میبری که چرا اینها ایمان نمیارن. اینقدر دلسوز مردم بودن. لذا هر پیامبری که آمده دغدغش نجات مردم بوده از دست طاغوت‌ها، می‌خواستن مردم رو. لذا شما این تعبیر ونجیناهو و من معه، ونجیناهو و من معه، مثلا در سوره اعراف ملاحظه بفرمایید، داستان هود رو میگه، داستان صالح رو میگه، داستان شعیب رو میگه، داستان حضرت موسی سلام الله علیه رو میگه. هر کدوم از این پیامبران رو که میگه، بعد میگه و نجیناه و من معه، داستان لوط رو اونجا آورده، داستان بعض از انبیا رو آورده. حالا اینایی که گفتم تو ذهنم بود. پس و مانند سایر امنا و اجرا در قیام به وظیفه امانتداری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود. ببینید نهج البلاغه رو ملاحظه فرمودید دیگه، 79 تا نامه در بخش نامه ها هست که امیرالمومنین در دوره حکومت اینها رو، تقریبا مربوط میشه به دوره حکومت همشون، حالا شاید غیر از یکی یا دوتا، یه مثلا فرماندار فرستاده بصره، یه استاندار فرستاده بصره، چه استانداری جز استاندارهای خیلی مؤمن و متقی و اینها بوده. بعد این رفته به میهمانی یه کسی در بصره که طرف از اموال خودش یه سفره پهن کرده، ولی سفره اشرافی بوده، یعنی سر اون سفره فقرا حضور نداشتن. ماموران حضرت بهش خبر میدن که یه همچین اتفاقی اینجا افتاده. حضرت نامه نوشته، این نامه تو تاریخ ثبت شده که یه همچین مطلبی به من آمده، واقعا تو اینجور کاری کردی. یعنی خیلی حضرت مراقبه که مامورینش، مسئولین اینها چیز نکنن، مرتکب خطایی نشن. یا شما فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر رو ملاحظه بفرمایید، نامه 53. اینطور نیست که مثلا بگه مالک تو داری میری مصر، مصر رفتی هر جور خواستی عمل کن آزاد. نه، ملاک بهش میده. شما ببین همون اوایل نامه بحث تقوا رو مطرح میکنه، میگه مالک مواظب نفس خودت باش، بعد مسلط باشی بر نفس خودت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند. یک ذره طرف از چارچوب قانون الهی بره بیرون باید مؤاخذه بشه. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله داره، امیرالمومنین علی علیه السلام داره، که می‌فرمودن اگر فرزندمون هم در بیت المال تصرف کنه مجازات میشه و تمام افراد اهل مملکت بدون استثناء، تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت. حالا اگر سیستمی بخوایم بحث بکنیم، این قسمت ایشون داره بحث بازخورد رو مطرح میکنه، یعنی حاکمان با مردم همه در برابر قانون مساوی هستند دیگه، مستعذرید دیگه. شما در اسلام اینطوریه که رهبران تکالیفشون بیشتر از حتی مردم هم هست، یعنی بر مردم عادی مثلا نماز شب مستحبه ولی بر رسول الله صلی الله علیه و آله واجبه. خب مردم اگر جایی احساس کردن که مثل اینکه اینجا در برابر قانون مساوات رعایت نشده، میتونن سوال بکنن آقا چرا تبعیض. و این قسم از سلطنت را باز عرض میکنم، این سلطنت یعنی حکومت، و این قسم از سلطنت را مقیده، مقیده میگن چون مقیده به شرع دیگه، و محدوده چون در چارچوب قانون الهیه، و عادله چون باید بر اساس عدالت باشه نه ظلم، و مشروطه چون مشروط به شروطی هست، و مسئوله چون یله وره ها نیست باید پاسخگو باشه، و دستوریه نامن. دستوریه میگن، دستور یعنی قانون اساسی، دستور یعنی قانون اساسی، دستور نیست تا حواستون باشه، دستور یعنی قانون اساسی، چون مبتنی بر قانون اساسیه بهش دستوریه میگن. و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است. و قائم به چنین سلطنت را، یعنی کسی که در رأس یک چنین حکومتی هست، کسی که این دولت رو برپا میکنه، نگه میداره، به اون شخص چی میگن؟ به اون کسی که در رأس این دولته میگن حافظ، حارس، حارس پاسدار، نگهبان ارزش‌های الهی، قائم به قسط، لیقوم الناس بالقسط، و مسئول و عادل، مثلا میگیم حاکم عادل، و ملتی را که متنعم یعنی بهرمند، و ملتی را که متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند، محتسبین و عباد و احرار و احیا خوانند، دارای غیرت. این از همون نفوس آبیه بود که جلسه قبل هم خوندیم، افرادی که غیرت دارن، با شرفن. محتسبین یعنی کسانی که اهل حساب و کتابن، اهل حسابرسی ان، نظارت میکنن بر قدرت، بر دولت، اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن. حسبه، احتساب، حسبه از همینه، یعنی مردم همه آگاهن، باسوادن، نظارت میکنن، امر به معروف میکنن، اگر مسئولی خطا کرد فوراً ازش توضیح میخوان. احرار جمع حر، آزاده، احیا زندگان، بله، احرار و احیا خوانند و مناسبت هر یک از اسماء مذکوره هم معلوم است. خب پس تفاوت این دو نوع دولت هم معلوم شد. حالا وارد بحث عصمت میشه که اون چیزی که حافظ حکومت ولایتیه هست، اون قوه عصمت هست در معصومین علیهم السلام. اول معصومین رو میگه، بعد میاد به دوره غیبت و بحث غیر معصومین رو هم میگه. اجازه بدید من یه لحظه این پنجره رو یه کمی ببندم که صداش میاد. و چون حقیقت این قسم از سلطنت، یعنی همین سلطنت ولایتیه، چنانچه دانستی از باب ولایت و امانت. ملاحظه فرمودید این قسم از سلطنت هم ولایت هم امانت، و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفرید، تعدی که تجاوز دیگه، تفرید هم یعنی حیف و میل کردن، افراط زیاده رویه، تفرید اهمال کاریه، متقوم و محدود است. متقوم یعنی سرپا، محدود هم که خب معلومه. پس لا محاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش یعنی تغییرش به مالکیت مطلقه. مالکیت مطلقه یعنی هم که هر کاری که میخواد بکنه بکنه، تصرفاتش مالکانه باشه اینجوری. و راده، راده دوباره یعنی مانع، راده همین مانع، و راده از تعدی باز تجاوز و تفریط در آن، مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامل منحصر و بالاترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل یعنی تغییر و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی، حتی یه کوچولوها این بخواد مرتکب مثلا شهوات بشه، یعنی بره به سمت میل خودش، نه نمیشه. و اعمال شایبه استبداد، یعنی یه کارهایی بخواد بکنه که رنگ و بوی استبداد داشته باشه، جمع عمل. و استیصار یعنی یه کارهایی بکنه که رنگ و بوی چپاول داشته باشه، متصور تواند بود. همان عصمتی است که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است. ولی نوعی یعنی امام همه انسان ها، امیرالمومنین علی علیه السلام امام همه انسان ها است، رسول الله صلی الله علیه و آله بر همه ما ولایت داره. پس اون چیه که حافظ نمیگذاره که در حکومت پیامبر یا ائمه علیهم السلام یا انبیای الهی این از جاده ولایت و امانت خارج بشه؟ اون چیه؟ اون عصمته. چه به ضروره معلوم است که با آن مقام والای عصمت و علوم لدنیه، علوم لدنیه علوم الهی هست، علومیه که کسب کردنی نیست، و انخلاء از شهوات بهیمیه. انخلاء یعنی اینکه این کنده شده، کلن از شهوات بهیمیه کنده شده، بر نگه شهوت نداره، بر اونها مسلطه. چنان که از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن که شما هم شیطان دارید؟ چون حضرت فرمود هر کسی یه شیطانی داره که سراغش میاد. فرمود که بله، ولی شیطان من به دست من ایمان آورده است، نمیتونه تأثیر بگذاره روی من. و انخلاء از شهوات بهیمیه یعنی یک معصوم نمیگه من چون دلم میخواد این کار رو میکنم. و اجتماع سایر صفات لازمه آن مقام اعلا یعنی مقام امامت و ولایت که احاطه تفصیلیه به اونها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، یعنی نوع بشر نمیتونه بفهمه که امامت چیه، ولایت چیه، ولایت معصوم چیه، اینو ما نمیتونیم احاطه تفصیلی بهش پیدا کنیم. و اجتماع سایر صفات لازمه آن مقام اعلی که احاطه تفصیلیه به اونها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحله اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صلاح حتی از روی خطا و اشتباه و همچنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه از اسمه و مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود. من این چند کلمه رو بگم. اصابه یعنی به هدف خوردن اون چیزی که پرتابش میکنید. منافیات یعنی منافی دیگه، جمع منافیه، یعنی چیزی که ضدیت داشته باشه. صلاح و اینا که معلومه. ایثار والی تمام امت را بر خود، ایثار یعنی تقدم دیگه. ایثار والی تمام امت را بر خود یعنی مقدم میکنه این حاکم معصوم همه امت رو بر خودش. در مسائل مادی اینجور نیست مثلا یه چیزی باشه اول واسه خودش برداره، نه. نید امیرالمومنین میگه که من این نان خشکو میخورم، این غذای من این باید باشه تا مشابه پایین ترین مردم باشه. هر وقت سطح زندگی مردم بالاتر رفت من هم غذامو تغییر میدم. الی غیر ذلک من الوظائف به جایی منتهی است که لا یصل الی ادراک حقیقته احد ولا ینال کنهه عقل البشر. دیگه ما دستمون کوتاهه، بالاخره واقعا نمیدونیم که معصوم از خودش چقدر میگذره تا مردم رو نجات بده، تا به مردم خدمت بکنه. اوجش نهضت عاشوراست دیگه. امام حسین علیه السلام از خودش میگذره، از طفل شیرخواره خودش میگذره، از اعضای خانواده خودش میگذره برای اینکه نگذاره که اسلام از بین بره و مردم در گناه غوطه‌ور بشن، در گمراهی غوطه‌ور بشن. یه شوک بزرگی به عالم اسلام وارد میکنه تا متوجه بشن که چقدر اسلام داره بهش آسیب وارد میشه. خب معصوم قوه عصمت نگرش میداره. خب ولی الان که عصر حضور معصوم نیست، الان در عصر غیبت ما به سر میبریم، ما از محضر امام محروم هستیم، دسترسی نداریم به امام. الان عصر غیبته. در عصر غیبت چه کنیم؟ میفرماید به جای قوه عصمت ما باید از نظارت بیرونی استفاده بکنیم. نظارت بیرونی چیه؟ نظارت بیرونی قانون اساسی هست، مجلس شورا هست، این هاست که حالا میخونیم فرمایششون. و با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، یعنی عصر غیبت دیگه، اگر چه به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوزرجمهر قوه علمیه و هیئت مسدده و رادعه نزاری انتخاب نموده بر خود گمارد. این چی میگه اینجا؟ این نکتهشو عنایت بفرمایید. خب در عصر غیبت هستیم، دستمون از دامان معصوم کوتاهه. سوال: آیا نمی شود حکومت غیر معصوم داشته باشیم که واقعا مستجمع کمالات باشه، بعد حقوق مردم رو رعایت بکنه، بر اساس امانت عمل بکنه؟ ایشون می فرماید که چرا، ولی خیلی نادره. بعد مثالی که زده به حکومت انوشیروان هست که خب مشهور هست در تاریخ، انوشیروان به انوشیروان عادل، که وزیر با کمالاتی هم داشت به نام بزرگمهر یا آنچنان که در عربی گفته میشه بوزرجمهر. این بوزرجمهر یا همون بزرگمهر فارسی، ایشون هم وزیر این آقای انوشیروان بود و اینها سعی کرده بودند که واقعا یک حکومت ولایتیه‌ای، امانتیه‌ای ایجاد بکنن. نه اینکه معصوم باشه، نه، یه شخص غیر معصوم بود ولی بر اساس عدالت و امانت داشت کار میکرد به کمک وزیری مثل بزرگمهر. خب حالا من اینجا داوری نمی کنیم، این بحث تاریخیه دیگه، آیا انوشیروان عادل بوده نبوده، در تاریخ شهره به این عدالت داره، چنان که بزرگ مهر هم شهره به وزیر نیکوسرشت و حکیم داره. خیلی از بناهای علمی که در دوره ساسانیان تأسیس شده بوده به همین دوره تقریبا 40 و چند ساله حکومت انوشیروان مربوط میشه، مثلا جندی شاپور، مثلا میگن در اون دوره دانشگاه جندی شاپور تأسیس شده بود، یا همین ایوان مدائن، طاق کسرا، اینا باز تو همون دوره میگن تأسیس شده بوده، یا ترجمه برخی از کتب مهم مثل کلیله و دمنه مثلا میگن در اون دوره انجام شده. یعنی یه سری از مسائلی هست که نسبت میدن به اون دوره، میگه اینا هست ولی کمه، خیلی نادره، مستحضرید میگن ان نادر هم که کل معدوم دیگه، وقتی که کمه پس ما باید خودمون دست به کار بشیم تا یک قوه به اصطلاح نظارتی به جای قوه عصمت برای حکومت ایجاد بکنیم در عصر غیبت. خب من ادامه جمله رو بخونم، حالا یه بار دیگه میخونم که متوجه این معنا دقیق تر بشید. و با دست رسی نبودن به آن دامان مبارک، یعنی امام زمان، اگر چه به ندرت تواند شد، خیلی کمه، خیلی کمه، که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات، یه باشدی ما اضافه میکنیم تا جمله مفهوم بشه، و هم از امثال بوزرج و مهر، همون بزرگ مهر، قوه علمیه، قوه علمیه که یعنی دانش دیگه، دانشمند باشه، و هیئت مصدده، هیئت مصدده یعنی هیئت که یعنی یه انجمن، یه گروه، یه کمیته، یه تشکلی درست کنه که اینها مصدده باشن. مصدده از تسدید میاد دیگه، تسدید، سد، یعنی کسانی که راه‌های فساد رو ببندن، نظارت بکنن، نگذارن که حاکمان و ماموران دولتی مرتکب فساد بشن، همه ی منفذها رو ببندن، اینها نظارت بکنن. رادعه یعنی مانعه، رادع یعنی مانع، یعنی مانع فساد بشن. نظاری یعنی همون اهل نظارت باشن دیگه. بوزرج و مهر یک وزیر دانشمندی بود که یه گروهی رو گذاشته بود به عنوان ناظر مسئولان مملکتی، به قول امروزی ها سازمان بازرسی ایجاد کرده بود، دیوان محاسبات ایجاد کرده بود، بله، یه دستگاه های، گروه های، هیئت های درست کرده بود که اینها کارشون نظارت بود بر سراسر مملکت که کسی تخلف و فساد نکنه. بر خود گمارد، یعنی حتی به خود او هم نظارت میکردن، و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد. این هم جالبه ها، در این حدیث اول از 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه بحث همین جهاد با نفس اومده دیگه، حدیث جهاد با نفس. در اون حدیث جهاد با نفس که جهاد اکبره، 3 مرحله مطرح میشه دیگه، که شما هر روز مشارطه کنید، مراقبه کنید، محاسبه کنید. صبح که میخوای فعالیت اجتماعی خودت رو شروع کنی، بعد از نماز صبح میگی خدایا من میخوام که امروز مرتکب معصیت نشوم. خب این میشه مشارطه، یه شرطی ایجاد میکنید بین خودتون و خدا، بین خودتون و نفستون، که من امروز نباید مرتکب گناه بشم، اگر مرتکب گناه شدم چنین و چنان، نذری میکنید، نمیدونم یه، بعد مراقبت میکنید که مرتکب گناه نشید، بعد شب که شد محاسبه میکنید که چی شد، حالا آیا من امروز به اون شرط و شروطی که صبح داشتم بین خودم و خدا عمل کردم یا نه. حالا این میاد توی حکومت، یعنی همین 3 اصل اخلاقی رو میاره تو عرصه حکومت، که حاکم، کسی که در رأس حکومت هست، این بیاد مشارطه کنه، خدایا من در این حکومت میخوام که بر اساس دین عمل بکنم، گناهی اتفاق نیفته، بعد مراقبت بکنه در فرایند، حالا اینجا صبح تا شب بود در حکومت، یعنی تو سراسر مملکت مراقبت بکنه، بعد هم هر چند وقت یک بار محاسبه بکنه ببینه چی شد. و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد، لکن گذشته از آن که باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات، استیثارات عرض کردم، استیثار برخلاف ایثاره. در ایثار شما از خودتون میگذرید به خاطر مردم، حکومت و حاکمان از خودشون میگذرن به خاطر مردم. در استیثارات برعکسه، یعنی از مردم میرو بایند برای خودشون. در مالی مسائل اقتصادی باید یه امتیازی رو به مردم بدن، اصلا اون امتیاز رو وضع میکنن که خودشون بهش برسن. میگه آقا به این افراد تا این مبلغ وام میدیم، بعد شما صبح که بانک میری میگه آقا تموم شد. میگه آقا چطور تموم شد؟ میگه من 5 تا 10 تا 50 تا سهمیه داشتم پر شد. خب بعد اون یکی بانک میری همینطور، آخرش معلوم میشه نه، و اصلا این قانون وضع شده بوده که یه تعداد خاصی از این منفعت استفاده بکنن، اصلا عموم دسترسی ندارن به او. در مسائل مالیه و غیر مالیه و غیرها، یعنی غیر مالی، و همچنین به آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیر وافی، غیر وافی یعنی غیر کامل. و خب این پاورقی مربوط به همون انوشیروان هست و از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق. ببینید در حکومت ولایتی بحث حقوق مردم از باب استحقاقه، در حالی که در حکومت‌های تملیکیه از باب تفضله. یه وقت حاکم دلش میخواد تفضلی میکنه به رعایا مثلا، نه اینکه حقشون باشه. علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایابتر از انقا، انقا همون سیمرغ، ما تو فارسی میگیم سیمرغ، و از کبریت احمرن، کبریت احمرن باز همون مثل سیمرغ نایابه دیگه، و رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است. اطراد یعنی شیوع، اصلا همچین چیزی شیوع نداره. چی شیوع نداره؟ اینکه یک حکومت غیر معصومی عادل باشه، خوب باشه، همینطوری خود به خودی بدون نظارت بیرونی و بدون اسمت، یعنی اسمت نباشه، نظارت بیرونی هم نباشه، خود به خود خوب بشن. این نادره، کمیابه، مثل سیمرغ میمونه، مثل کبریت احمر میمونه. و غایت آنچه به حسب قوه بشریه جامع این جهات و اقامه اش با اطراد، اطراد یعنی شیوع، و رسمیت به جای آن قوه عاصمه عصمت و حتی با مقصوبیت مقام هم ممکن، یعنی حتی در حکومت‌های غاصب هم ما میتونیم این رو اجرا بکنیم، و مجازی از آن حقیقت. کدوم حقیقت؟ حقیقت حکومت معصوم، حکومت ولایتیه. و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است. یعنی میخواد بگه هرچند ما نمیتونیم واقعا مثل حکومت معصوم رو داشته باشیم و یک قوه‌ای یا به نحوی نظارت بیرونی رو مستقر بکنیم که بهتون بگیم که مثل حکومت معصوم میشه، نه، یه سایه‌ای از او خواهد بود، یک صورتی، یک مجازی از اون حقیقت خواهد بود. خب اینا چی هست؟ دو تا امره که عرض کردم قبلا که یعنی چند دقیقه پیش. اول بحث قانون اساسیه، دوم بحث پارلمان هست، تشکیل مجلس شورای ملی. این دوتا از نظر ایشون، یعنی از نظر مرحوم ناینی، میتونه حکومت تملیکیه رو تبدیل بکنه به حکومت ولایتیه. حالا نه 100% مثل حکومت معصوم، ولی نزدیک به اون قرار بده. اول مرتب داشتن دستوری که، دستور عرض کردیم عربی قانون اساسیه دیگه، مرتب داشتن دستوری که به تهدید مذکور، یعنی حدودی که بالا ذکر شد، و تمیز مصالح نوعیه لازمت الاقامه. مصالح نوعیه باز عرض میکنم یعنی مصالح مشترک میان همه مردم روبروی مصالح شخصی، که لازم الاقامه هم باشه، مثل امنیت مثلا. امنیت یه امریه که همه مردم یک جامعه بهش احتیاج دارند، یا مثل بهداشت مثلا که باز همه بهش احتیاج دارند مثلا، یا مثل بحث راه‌ها، جاده‌ها که همه بهش احتیاج دارند، حفظ مرزها، ایجاد نظم در جامعه، بحث تقسیم کار در امور اقتصادی و امثال اینها. و تمیز مصالح نوعیه لازم الاقامه از آن چه در آن حق مداخله و تعرض نیست کاملا وافی، و کیفیت اقامه آن وظایف، یعنی همین مصالح نوعیه، و درجه استیلای سلطان، یعنی درجه‌ای که یعنی سلطان چقدر باید قدرت داشته باشه، حاکم چقدر باید قدرت داشته باشه، و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن. متضمن یعنی در بردارنده. و خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری. خروج کی؟ خروج حاکم و حکومت. یعنی وظیفه حکومت نگهبانی جامعه، یعنی همون تأمین امنیت و امانتداری دیگه. این نباید از وظیفه نگهبانی و امانتداری خارج بشه. و خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری به هر یک از طرفین افراط و تفریط، زیاده روی کنه یا اهمال کاری بکنه، چون خیانت به نوع است، یعنی خیانت به همه انسان‌ها، همه شهروندان یک کشور است، مانند خیانت در سایر امانات رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت باشد. ببینید، یک کسی که شما پیشش امانت میگذارید، اگر در امانت خیانت کنه چیکار میکنید؟ دیگه چیزی پیشش امانت نمیگذارید دیگه. حالا اینجا هم همینطوره. وقتی کسی رو سر یک مسند حکومتی میگذارن، اگر با افراط و تفریط در امانت مردم خیانت کرد، یعنی به جای اینکه تأمین امنیت بکنه ناامنی ایجاد کرد، به جای اینکه امانت داری بکنه خیانت کرد، این برای همیشه از سمت‌های دولتی عزل میشه. و چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه، خیلی جالبه ها، این تعبیرش خیلی جالبه، به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوه هما، و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لحاظا نظام نامه و قانون اساسیش خوانند. یعنی قانون اساسی به منزله رساله عملیه است در بحث عبادات. شما چطور در مثلا نماز و حج و روزه و امثال اینها به رساله عملیه مراجعه میکنید؟ هرچه در رساله عملیه نوشته باشه عمل میکنید، تقلید میکنید اونجا. حالا در امور مملکت داری هم باید به قانون اساسی مراجعه کنید. این قانون اساسی یک نظام نامه ایه که حدود رو مشخص کرده، محدودیت ها رو مشخص کرده، حدود امانتداری و نگهبانی رو مشخص کرده. خب آیا هر قانون اساسی معتبره؟ نه، قانون اساسی که با شرع مغایر نباشد، این خیلی مهمه. الان ما در جمهوری اسلامی همین رو رعایت میکنیم دیگه، حتی تو مجلس هم همینه. قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه میره شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی میکنه که اون قانون مغایر شریعت نباشد، نه اینکه موافق شریعت باشد، نه، همین که مغایر شریعت نباشه کافیه. قانون اساسی ما هم همینطوره، یعنی وقتی نوشتنش مراقب بودن که چیزی مغایر شرع درش نباشه، که حالا ایشون اینجا میگه. و در صحت و مشروعیت آن، مشروعیت چی؟ قانون اساسی. بعد از اشتمال بر تمام، اشتمال یعنی شامل بودن دیگه، در بر گرفتن. بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تهدید مذکور، تهدید یعنی همون حدود، محدودیت هایی که مشخص میشه که فرد از امانت به سمت خیانت نره. بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تهدید مذکور و استقصاء، استقصاء یعنی شمردن، بر شمردن و استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز این قسمت رو دقت بفرمایید، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه. این فصولش به چی برمیگرده؟ به قانون اساسی. یعنی جز عدم مخالفت فصول قانون اساسی با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود. اگر قانون اساسی مخالف شرع نباشه، حکم رساله عملیه رو پیدا میکنه در امور سیاسی. شما در امور سیاسی دیگه تابع قانون اساسی هستید. و مزید توضیح این امر و جهاتی که رعایتش در تمامیت این اساس لازم است بعد از این خواهد آمد ان شاء الله تعالی، چون ما حالا تو مقدمه هستیم، بعدن ایشون نکات بیشتری رو توضیح میده. خب یک استراحت مختصری 5 دقیقه استراحت بفرمایید، ان شاء الله بعد از استراحتتون این بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. امام زمان.